ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 11 فروردین 1402 برابر با 31 مارس 2023 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم مهرداد میردامادی اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
وقت بر شما خوش شنونده گرامی. معترضان در زاهدان در 26مین جمعه اعتراضی خود و پس از نماز جمعه راهپیمایی سکوت برگزار کردند و با در دست داشتن پلاکارتهایی از جمله خواهان آزادی عبدالمجید مرادزهی مشاور امام جمعه زاهدان شدند. مولوی عبدالحمید نیز در خطبه این هفته با تأکید بر اینکه ادامه رویکرد فعلی چیزی جز بن‌بست نیست، از هزینه کردن سرمایه مردم ایران در کشورهای دیگر انتقاد کرد.
این حق ملت که سرمایه و درآمد کشور به خود این ملت خرج بشه. سرمایه های ملی ایران اگر ملت ایران راضی نباشه، این ها را من نمیتوانیم خارج از ایران خرج بکنیم.
روز جمعه دسترسی به اینترنت در زاهدان با اختلال شدید همراه بود و منابع بلوچ نیز از بازداشت شهروندان در نقاط مختلف شهر زاهدان خبر دادند. مسعود پزشکیان، وزیر پیشین بهداشت و عضو فعلی کمیسیون بهداشت مجلس، وضعیت دارو در سال جدید را بدتر از سال قبل پیش بینی کرد و گفت داروها گرانتر و البته کمیابتر خواهند شد. او به وبسایت شفقنا گفت در بودجه امسال 65 هزار میلیارد تومان به دارو اختصاص یافته که حتی اگر 100% آن محقق شود باز هم فاصله زیاد با وعده دولت، یعنی 150 هزار میلیارد تومان دارد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت برای خرید دارو از جیب مردم هزینه کرده گفت بحران‌ها به دلیل مدیریت غلط به وجود می‌آید و مدیران به جای اینکه از قبل برنامه‌ریزی کنند فقط پس از وقوع بحران با آن روبرو می‌شوند. کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهوار، اعلام کرد شمار قربانیان تصادفات نوروزی به 666 کشته رسیده است.
متاسفیم که بگیم در همین ایام 15 روزه تر نوروزی 666 نفر جانباخته داشتیم ما و بیش از 14 هزار نفر مجروح و مصدوم شدند.
این در حالی است که پیش از این احمدرضا رادان، رئیس نیروی انتظامی، گفته بود که آمار قطعی کشته شدگان در تصادفات را پزشکی قانونی اعلام خواهد کرد. در همین حال کمال هادیانفر علت 76% از تصادفات را سرعت غیر مجاز و عدم توانایی در کنترل خودرو ذکر کرد. با این حال کارشناسان حمل و نقل بارها هشدار دادند که استاندارد نبودن جاده ها، کمبود علائم راهنمایی رانندگی و کیفیت بسیار پایین خودروهای داخلی نقشی مهم در تصادفات مرگبار دارند. بنابر آمار رسمی سالانه دست کم 17 هزار نفر در ایران در تصادفات خودروها کشته می شوند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز جمعه گفت شواهد اولیه نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی در ترور نافرجام نماینده پارلمان آذربایجان نقش داشته است. آیهان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، با تأکید بر اینکه تهدیدها و تحرکات جمهوری اسلامی علیه این کشور افزایش یافته است، گفت حمله مسلحانه به نماینده پارلمان آذربایجان یکی از این موارد است و شواهد اولیه حاکی از دست داشتن ایران در این حمله است. فاضل مصطفی، نماینده پارلمان آذربایجان که دیدگاه‌های صریحی علیه اقدامات جمهوری اسلامی دارد، شامگاه سه‌شنبه مقابل منزلش هدف دو گلوله قرار گرفت اما وضعیت جسمی او رضایت بخش اعلام شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان همچنین سخنان ناصر کنعانی، همتای ایرانیش، درباره روابط باکو با اسرائیل را محکوم کرد.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. بیست و ششمین جمعه اعتراضی مردم زاهدان، مولوی عبدالحمید به تبعیض‌ها و ناکارآمدی‌ها در جمهوری اسلامی اعتراض کرد. نگاهی خواهیم کرد به کشته شدن یکی از مستشاران نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله به سوریه و از سیاست‌های حجاب اجباری دولت در نوروز و مواجهه آنها با زنان در این ایام براتون می‌گیم. برای شنیدن این گزارش‌ها شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. مردم زاهدان پس از پایان نماز جمعه برای 26مین هفته پیاپی دست به تظاهرات اعتراضی زدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، مردم معترض به دلیل آنچه احترام به ماه رمضان خوانده شده، تظاهرات خود را در سکوت برگزار کردند. همچنین مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در آستانه سالگرد رفراندوم 12 فروردین 1358 از تبعیض‌ها و ناکارآمدی‌های مختلف که طی بیش از 40 سال عمر جمهوری اسلامی در ایران وجود داشته انتقاد کرد. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا گفتگو کردم و از او پرسیدم که از سخنرانی تند مولوی عبدالحمید بیشتر برای ما بگه.
امروز هم مردم زاهدان مطابق هفته‌های گذشته بعد از نماز جمعه به خیابان آمدند. البته بر اساس گفته منابع محلی این اعتراض یا در واقع این راهپیمایی در سکوت انجام شد و گفتن بر اساس خواسته آقای مولوی عبدالحمید و به احترام ماه رمضان بود. امروز آقای مولوی عبدالحمید هم در خطبه نماز جمعه خودشون باز موارد متعددی اشاره کردند که بیشتر برمیگشت به تاکیداتی که در هفته‌های گذشته هم داشتن بر ناکارآمدی نظام. به نظرم چند تعرض ایشون به صحبت‌ها یا به شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشتن. یکی در مسئله انتخابات گفتن که ما در سال‌های گذشته به نفع اصلاح طلبان و اصولگرایان رأی دادیم، اهل سنت به نفع اونها رأی دادن و هر وقت از اونها مطالبه حقوق شهروندیمون رو کردیم گفتن که تصمیمات یا اختیاری نداریم و تصمیمات در جای دیگری اتخاذ میشه. خب به هر حال همون روایتی شاید به شکل روایت دیگری که آقای خاتمی هم بعد از پایان دوران ریاست جمهوری گفت که ریاست جمهوری فقط یک تدارکاتچی هست، یا رئیس جمهور فقط یک تدارکاتچی هست در این مسئله و اشاره هست به اختیارات نامحدود بیت رهبری و علی خامنه‌ای. در جای دیگه ایشون گفتن که بعضی از بزرگان امسال رو سال حل و فصل کردن یا تمام شدن تورم نامیدن، اشاره هست به نامگذاری آقای علی خامنه‌ای در رابطه با امسال و گفتن اگر با همین وضعیت پیش برود یا شرایط به همین اوضاع باشه بسیار بعید هست که مشکلات کشور حل بشه. و همچنین در رابطه با حالا شاید اشاره‌ای به صحبت‌های علی خامنه‌ای در مشهد در سال جدید کردند و گفتن اگر که نگاه مسئولان عوض نشود و سیاست‌ها به صورتش یار تغییر نکند بسیار بعید هست که ما شاهد تغییرات یا حل مشکلات باشیم. اشاره‌ای به صحبت‌های علی خامنه‌ای احتمالاً بوده که ایشون گفتن که قانون اساسی تغییر نخواهد کرد و ساختار نظام به همین شکل خواهد ماند.
مولوی عبدالحمید با اشاره به ناراضی بودن مردم داده که مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن سرمایه های ملی رو از کشور خارج بکنن. ارزیابی شما چیه نسبت به صحبت های او؟
ببین یکی از معضلاتی که شاید در طول چند دهه گذشته در جمهوری اسلامی وجود داشته همین هست که نگاه جمهوری اسلامی به جای اینکه متمرکز بشه به منافع ملی و حقوق شهروندی متمرکز هست به تقویت یک ایدئولوژی که خب این ایدئولوژی تا الان حداقل هر کاری راجع به اون انجام شده یا هر فعالیتی که در جهت تقویت اون انجام شده دستاوردی برای منافع ملی یا افزایش کرامت انسانی یا شهروندی در در ایران یا تغییر جایگاه یا افزایش جایگاه کشور ایران در منطقه و در جهان نداشته. اشاره ایشون به خب اقداماتی هست که جمهوری اسلامی به نام محور مقاومت یا صدور انقلاب در چند دهه گذشته طرف جمهوری اسلامی انجام شده. همان صحبتی هم که یکی از امامان جمعه مدت‌ها پیش انجام داد که مثلا کشور سوریه برای ما مهمتر از خوزستان هست. خب این اولویت بندی ها و این در واقع نگرشی که جمهوری اسلامی داشته شرایطی به وجود آورده که خب بخش عمده ای از مردم ایران الان به گواه گزارشاتی که منتشر شده در زیر خط فقر هستند. شرایط در بسیاری از استان ها مثل سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان و بسیار دیگر از استان ها در وضعیت وخیمی هست و ایشون اشاره بر این دارن که خب منابعی که در کشور وجود داره این منابع در درجه اول متعلق به مردم هست و باید برای رفاه و حل مشکلات مردم حل بشه. مثالی هم زدن در رابطه با خود سیستان و بلوچستان که گفتن طرحهایی مثل طرح سواحل مکران رو در پیش گرفتن که زمین‌های مرغوب و با ارزش رو واگذار می‌کنن به افرادی که اینها بومی نیستن و اساساً برخی اینها ایرانی نیستن و همچنین در رابطه با منابع سیستان و بلوچستان صحبت کردن که مردم بومی اجازه ثبت منابع اینجا یا معادن اینجا رو ندارن. افرادی از مرکز میان منابع این معادن رو استخراج می‌کنن و فقط دود و ضایعات این منابع برای مردم میمانه. و همین نگاه کلی‌تر در کل کشور هم هست، یعنی منابع کشور و اون سرمایه‌های کشور ما می‌بینیم بدون هیچ گونه حساب کتابی در جاهایی خرج میشه که اینها هیچ گونه سودی به حال مردم، منافع مردم و حل مشکلات مردم نداشته.
گفتگوی شنیدید با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز جمعه اعلام کرد که یک عضو این نیرو در تازه‌ترین حملات هوایی اسرائیل در سوریه کشته شده. سپاه نام این عضو کشته شدهش رو میلاد حیدری اعلام کرده و او رو مستشار نظامی و افسر پاک باخته سپاه توصیف کرده. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با حسین آقایی، پژوهشگر امور استراتژیک و روابط بین الملل، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
اولین رو باید بدونیم که این هفتمین حمله اسرائیل به مواضع نیروهای جمهوری اسلامی و رژیم اسد در سوریه از آغاز سال جاری میلادی هست، یعنی از سال 2023 تا الان، و به نظر میرسه که ضرباهنگ حملات اسرائیل در راستای استراتژی مابام، یعنی استراتژی جنگ‌های چند لایه و تو در تویی که اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی داره، چه در سوریه و چه در داخل ایران، ما شاهد این هستیم که این حملات افزایش پیدا کرده. در خود ماه مارچ به تنهایی برآوردهایی که حالا من داشتم تا الان به نظر میرسه که فقط در ماه مارچ 5 حمله اسرائیل به مواضع نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی و نیروهای رژیم اسد انجام داده. این مورد اخیر که ما الان در طول 24 ساعت گذشته شاهد 2 حمله به حومه دمشق بودیم و در نتیجه این حمله دوم این نیروی سپاه قدس کشته شده. و یکی از حالا مسائلی که متمایز میکنه این حمله رو نسبت به حملات قبلی و نوع واکنش جمهوری اسلامی این هستش که قبلا به ندرت جمهوری اسلامی اسم و تصویری از کشته شدگان خودش تو حملات اسرائیل رو منتشر میکرد، ولی افشای هویت این نیروی قدس سپاه اونم به این سرعت زیاد سابقه نداشته. فکر میکنم اولا به خاطر این هستش که نشون میده که حملات اسرائیل خیلی در سال 2023 شتاب بیشتری گرفته، هم نقاط حساستری داره اسرائیل میزنه مثل فرودگاه بین المللی دمشق و حلب و هم اهداف مهمتری رو داره سعی میکنه که هدف قرار بده. ممکنه اینجور بشه استنباط کرد که این تاکتیک جمهوری اسلامی هستش که میخوان سعی بکنن که خیلی روشنتر در مورد حملات اسرائیل در واقع به لحاظ رسانه‌ای مانور بدن که فضا رو باز بذارن که شاید بخواد جمهوری اسلامی یک واکنش انتقام جویانه‌ای رو انجام بده.
در اطلاعیه سپاه آقای اشاره میشه به اینکه اقدامی که اسرائیل کرده و اطلاعیه نسبتش میده این مسئله رو به اسرائیل، نقض تمامیت ارضی یا حاکمیت سوریه است. شما این رو تا چه اندازه موافقید و اصولا در چنین مواردی چگونه میشه به ماجرا نگاه کرد با توجه به اینکه قاعدتا باید اینطور باشه که مستشاران نظامی اونطور که جمهوری اسلامی نام میبره از افراد سپاه پاسداران که در اونجا حضور دارن به عنوان به هر حال دعوت شدن از سوی خود حکومت سوریه که در اونجا باشن؟
بله، توسط رژیم اسد دعوت شدن در سوریه، ولی نه برای اینکه در واقع اون خود سوریه رو تبدیل بکنن به یک منطقه خاکستری. ما الان تو یک وضعیت جنگی هستیم و با کلمات نمیشه تو این وضعیت بازی کرد. الان ترکیه هم در سوریه حاضر هستش، خود روسیه و خیلی بازیگران دیگر هستن که در سوریه حاضر هستن، یا با دعوت اسد و بدون دعوت اسد. مسئله که اینجا هستش مسئله جنگی هستش و این شوخی بردار نیست برای اسرائیل. ما بعد از لفاظی ها و مسائل در واقع سطحی که در واقع بیشتر از طرف رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح میشه خارج بشیم. مسئله جنگ تمام عیار هست و شوخی بردار نیستش. اینجا هر قدرتی هدف خودش رو داره و سعی میکنه که بر اساس منافع خودش توی اونجا مانوف بده، از جمله جمهوری اسلامی، از جمله اسرائیل، از جمله ترکیه، از جمله روسیه و از جمله خود سوریه. جنگ هست. و نکته که به نظر من بسیار مهم به نظر میرسه این هستش که اگرچه نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی به دعوت بشار اسد، حالا اونجوری که جمهوری اسلامی هست میگه در اونجا هستن، ولی شما برید از خود بشار اسد برید بپرسید، ای کاش میشد در واقع این رو از بشار اسد پرسید که آیا با این حملات پی در پی، این واکنش های پی در پی جمهوری اسلامی به حالا آمریکایی‌ها در سوریه آیا نسبت به این راضی هست یا نه؟
دلیل نگه داشتنشون چی میتونه باشه از سوی خود حکومت اسد؟ چرا ترک نمیکنن؟ از طرف دیگه با توجه به تلفاتی که جمهوری اسلامی میده در این موارد، چرا خود جمهوری اسلامی همچنان اصرار داره که در اونجا باقی بمونه و آیا این شرایط میتونه ادامه پیدا کنه از سوی به هر حال جمهوری اسلامی؟
ببین، اگر واقعا بشار اسد نسبت به حملات اسرائیل ناراضی هستش، خب چرا واکنش نشون نمیدن؟ اونجا سیستم های پدافند S-300 هست، S-400 روسی هست، چرا روس ها واکنش نشون نمیدن؟ بنابراین اگر واقعا مسئله تمامیت ارضی سوریه و حق حاکمیت سوریه هستش، رژیم بشار اسد خودش باید واکنش نشون بده، ولی واکنش نشون نمیده، چون روسیه نمیخواد در سوریه واکنش بشه نشون بده. روسیه ای که در واقع جمهوری اسلامی سعی میکنه اون رو شریک استراتژیک خودش جلوه بده. بنابراین اینجا مسئله باز هم مسئله قدرت هست و اینجا روسا هستن که دست بالا رو دارن. مضاف بر اینکه داشتم در واقع خدمتتون عرض می‌کردم که بشار اسد در سال گذشته، این گزارشی هستش که فکر می‌کنم از طریق وال استریت منتشر شد، وال استریت جورنال، بشار اسد سال گذشته از جمهوری اسلامی خواسته بود همین بازیگری که در واقع میگن جمهوری اسلامی به دعوت او در سوریه است، از جمهوری اسلامی خواسته بود جواب حملات اسرائیل در سوریه رو نده. این خواسته بشار اسد است. بنابراین فکر می‌کنم که بیشتر جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که تو اون تقابلش با آمریکا و اسرائیل سوریه رو تبدیل بکنه به منطقه خاکستری و اونجا هیچ وقت رنگ آرامش رو به چش خودش نبینه.
گفتگوی شنیدید با حسین آقایی، پژوهشگر امور استراتژیک و روابط بین الملل. اما در حالی که تصاویر و ویدیوها از این روزهای ایران نشان میده زنان بسیاری بدون حجاب اجباری در خیابونها تردد میکنند، وزارت کشور جمهوری اسلامی در بیانیه عقب نشینی از اعمال حجاب اجباری را رد کرده و از تشدید برخورد با زنانی خبر میده که از رعایت حجاب اجباری سر باز میزنند. پروانه وحید منش در این مورد گزارش میده.
ای عزیزانی وقت، ای برای حوسنگری زرگی خبر.
اینجا مزار مهسا امینی است در سقز، نوروز 1402. زنان و مردان شانه به شانه هم زیر آسمان فروردین مراسم نوروز را برگزار می کنند. زنانی که دیگر روسری به سر ندارند و موهایشان زیر آفتاب می درخشد. 6 ماه پیش اما مهسا امینی، دختر جوان اهل سقز، به خاطر همان موهای بیرون آمده از روسریش در تهران بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستانی در تهران جان باخت. بر سنگ مزار او نوشتند نامت رمز می شود. 6 ماه از آن روز می گذرد و در این 6 ماه تصاویر رنگارنگی از زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری از سر برداشتند تاریخ ساز شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش می کند با تصویب و اعمال قوانین جدید با مسئله بی‌حجابی برخورد کند. تصاویر دریافتی از روزهای نوروز ایران اما چیز دیگری را نشان می دهد.
موسیقی یک روز مانده به سال 1402 احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر رعایت حجاب توسط مسافران نوروزی گفت مردم قطعاً بی‌حجابی ها را بر نمی‌تابند. او همچنین گفت که انتظار دولت این است که مسافران و اصناف حجاب را رعایت کنند، اما مسافران نوروزی زیر پل خاجوی اصفهان بدون روسری دست در دست هم به رقص و پایکوبی پرداختند. اما روز پنجشنبه دهم فروردین وزارت کشور جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه هیچ گونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی ورزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت، از حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید و از اصول عملی جمهوری اسلامی نام برد و در مقابل شعار زن زندگی آزادی را توطئه دشمنان خواند. در این بیانیه وزارت کشور همچنین از تشدید برخورد با زنانی خبر داد که از رعایت حجاب اجباری سرباز می‌زنند. حسین جلالی نماینده مجلس نیز ششم فروردین ماه درباره طرح مجلس در برخورد با کسانی که به گفته او حجاب را رعایت نمی‌کنند گفته بود هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. به گفته وی جرائم مالی بی‌حجابی از 500 هزار تومان تا 3 میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت و در سلبریتی ها و کسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده می شود. بیشتر بیژن نوباوه نماینده مجلس نیز از عزم راسخ مجلس شورای اسلامی برای برخورد با متخلفان گفته بود.
این قانون به صورت هوشمند و غیر حضوری، یعنی ما اصلا هیچ برخورد فیزیکی با هیچ فردی در قانون دیده نشده، الا اینکه تذکراتی که مثلا از طریق پیامک به اونها میره، تذکر دوم هم میره، اگر اجرا نکنن تذکر سوم مثلا یک جریمه‌ای برای اینو در نظر گرفته دیگه، در تذکرات چهارم و تذکرات بعدی مثلا مسدود کردن خط تلفن از اون بوتو اینترنتی اینها یا برخوردهایی که خود قوه قضاییه در واقع انجام میده.
وزارت کشور جمهوری اسلامی همچنین با اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور در برخورد با زنان، دور جدید برخورد با عدم رعایت حجاب اجباری را اقدامی همه جانبه با همکاری آمران به معروف و ناهیان از منکر، دستگاه قضایی، ضابطان و سایر نهادها عنوان کرده و افسوده است که به هنجار شکنان اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان داده نخواهد شد. تصاویر بسیاری از تذکرهای زبانی به مسافران نوروزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که یکی از معروف‌ترین آنها تذکر زبانی یک مأمور باغ ارم شیراز به زنانی است که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
خواهرم ضمن خوش آمدگویی به شما، خیلی ممنونم که حجابتون رعایت می‌کنید. سلام. یه لحظه وایسید. ببخشید. ورودتون به باغ مستلزم رعایت حجابه. حجاب رعایت کنید بفرمایید داخل. من متاسفم، ببخشید.
در یک ماه گذشته به ویژه در آستانه تعطیلات نوروزی و در 10 روز اول سال نو، شدت برخورد دستگاه‌های حکومتی با زنان به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری افزایش یافته. پلمپ صدها کافه، رستوران، واحد صنفی و فروشگاه و حتی پلمپ هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگران بخشی از تشدید برخوردهای مرتبط با حجاب اجباری است. با وجود شدت گرفتن برخورد نهادهای امنیتی با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، امام جمعه لاهیجان در توییتی درباره وضعیت حجاب در این شهر خطاب به مسئولان حکومتی گفته است که شهر لاهیجان با این بی‌حجابی ها در حال سقوط است و اعتراض کرده که چرا صدای هیچ کس درباره این موضوع بلند نمی شود.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری‌های حکومتی از احتمال عزل یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گزارش دادند. در این گزارش‌ها عدم پرداخت حقوق و معوقات معلمان در اسفند ماه دلیل برکناری احتمالی ذکر شده. در این خصوص صحبت‌های نجات بهرامی معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش را بشنویم.
موضوع برکناری آقای یوسف نوری واقعیتش ارتباط مستقیمی داره با نارضایتی شدید معلمان در آخرین ساعات مونده به تحویل سال به خاطر عدم پرداخت حقوقشون و در نهایت پرداخت نصف و نیمه حقوق اسفند ماه معلم ها که یک نارضایتی خیلی گسترده‌ای رو دامن زد، انتقادات خیلی زیادی رو به وجود آورد. ما نباید فراموش کنیم که به هر حال ناکارآمدی در این نهاد بزرگ بسیار ریشه دارتر و جدیتر از مسئله حقوقه، اما چیزی که برای دولت و برای حاکمیت اهمیت داره و ارزش داره و اونها رو نگران کرد همین نارضایتی آنی و لحظه‌ای معلم ها بود و الا خب ما در جریان هستیم که آموزش و پرورش ابر بحران های بزرگی داره که دولت و حاکمیت در دهه های گذشته تا تلاش نکردن اونها رو رفع و رجوع کنن. در ماه اسفند خب ماجرا از این قرار بود که حقوق معلم ها قرار بود بر اساس احکام جدیدی که بر مبنای قانون رتبه بندی صادر شده پرداخت بشه، اما ظاهرا اختلافاتی در بر سر مبلغ این بر حال رتبه بندی در حکم معلم ها بین آموزش و پرورش و سازمان مدیریت برنامه ریزی به وجود اومده بود. در آخرین روزهای سال بود که به هر حال نتونسته بود در این احکام رو مجدداً اصلاح کنن. قرار شده بود که حکم رو همچنان مانند همون حقوق بهمن ماهشون پرداخت کنن، اما آموزش و پرورش حواسش نبود که اون کسوراتی رو که در اثر افزایش حقوق جدید و بر مبنای حکمای جدید اعمال شده بود، یعنی معوقات مثلا مربوط به بازنشستگی و چیزای دیگه، این رو ابتدا کم کرده بود. در نتیجه معلم‌ها شاهد بودن که در اسفند اونم چند ساعت مونده به لحظه تحویل سال حقوقشون پرداخت شد و این حقوق از حقوق ماهای قبل هم کمتر بود و این به یک بحرانی رو کلا در دولت رقم زد به خاطر جمعیت خیلی گسترده معلم ها.
آقای بهرامی، سوال اساسی شاید این باشه که واقعا میشه همه این کاسه و کوزه ها رو سر آقای یوسف نوری شکست؟
ببینید، مسئله واقعیت اینه که در ساختار اداری ایران هرچی به سمت پایین تر حرکت می کنیم کاسه‌کوزه‌ها سر اون نهادها و اشخاص پایین تر در رده های پایین تر مدیریتی شکسته میشه و الا خب اون بحث بودجه رو ما خبر داریم که به هر حال بودجه رتبه بندی واقعیتش دولت میتونست این رو تامین کنه ولو با همین احکامی که آموزش پرورش صادر کرده بود. ما فراموش نکنیم بسیاری از اون بودجه های کلانی رو که مثلا در 6 ماه گذشته حداقل خارج از ضوابط، خارج از قانون و خارج از دنگ و فنگ های اداری به نهادهای تبلیغاتی حکومت، به نهادهای سرکوبون اضافه، حقوقی که حکومت به نیروهای امنیتی به خاطر سرکوب اعتراضات مردم پرداخت کرد، خب این رو اصلا ندیدیم که مشمول این قوانین پیچیده شامل میشه و خیلی رأسا حاکمیت تصمیم گرفت و پرداخت شد. اینه که نه، واقعا قربانی آموزش و پرورش شد و البته من خبر دارم که به عزل امروز 2 تن از معاونین وزارتخونه ختم شده و مدیر کل بودجه و فعلا خود آقای نوری هم از این ترکش مسئول مونده، گرچه بسیار ایشون نیروی ضعیفی هست. خب رزومش رو هم ما سال گذشته دیدیم که شرکت در 40 بود، راهپیمایی 40 بود، به امسال هم در اوج همین بحران هایشون در سفر کربلا بود. خب طبیعتا مردان جمهوری اسلامی اغلب از این جنسن، ولی اینکه کاسه‌کوزه ها رو سر ایشون قرار بشکنن یک تصمیمی بود که اتخاذ شد برای اینکه این ترکش ها به لایه های بالاتر حاکمیتی نخوره.
ولی به هر حال با عزل یا برکناری آقای نوری در نهایت اتفاق خاصی در وزارت آموزش و پرورش رخ خواهد داد؟
ابدا، واقعا همین گزینه هایی که الان به صورت گمانه زنی ها در فضای رسانه ها مطرح هست، اینها هم بسیار ضعیف تر از همین آقای نوری هستند. واقعیت اینه که ساختار حاکمیتی به شکلیه که اصولا دستگاه دولت اون کارآمدی خودش رو از دست داده و مسئله بسیار بیشدارتر از این صحبت هاست که با عزل یک وزیر یا جابجایی اون حتی حداقل مشکلات این وزارتخونه رو ما شاهد باشیم که حل بشه.
به دنبال صدور رأی بی سابقه یک هیئت منصفه برای محاکمه دونالد ترامپ، نام دونالد ترامپ به عنوان نخستین رئیس جمهور پیشین آمریکا در تاریخ این کشور ثبت شد که به پای میز محاکمه با اتهام کیفری آورده میشه. در این مورد هانا کاویان گزارش داره که با هم میشنویم.
این اتفاق نه تنها برای رئیس جمهور پیشین بلکه برای رؤسای جمهوری که در کاخ سفید هم بودند هیچ وقت اتفاق نیفتاده و یک رخداد تاریخی است. از این جهت پرونده مربوط هست به پرداخت حق و سکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن، ستورمی دانیلز. در طول این سال‌ها ما از خانم دانیلز زیاد شنیدیم. صحبت از این بود که آقای ترامپ با ایشون رابطه‌ای داشته، بعد از طریق وکیلش پیش از این که در انتخابات ریاست جمهوری 2016 شرکت بکنه یک مبلغی رو حق و سکوت به این خانم پرداخت کرده. ما نمیدونیم که جزئیات پرونده‌ای که همکنون حالا آقای ترامپ به خاطر اون باید خودش رو به دادگاه معرفی کنه چیه، اما خبرگزاری‌های مختلف در آمریکا خصوصا میگن که ده‌ها مورد اتهامی در این پرونده هست. اون اتفاقی که برای آقای ترامپ میفته اینه، هفته پیش آقای ترامپ یک اعلام کرده بود که دارم میام منو دستگیر کنن. از همه هوادارانش خواسته بود که در نقاط مختلف آمریکا به خیابون بیان اعتراض بکنن، که البته اون اتفاق نیفتاد، او بازداشت نشد. هوادارانش هم کم تعداد به خیابون اومدن چون که مشخص شد که اون بازداشت اتفاق نخواهد افتاد در اون زمانی که او گفته بود. حالا آقای ترامپ باید خودش رو معرفی کنه به دادگاه، میره انگشت نگاری باید بشه، باید ازش عکس‌هایی که همیشه از متهمان گرفته میشه ازش عکس گرفته بشه. تفاوتی که آقای ترامپ با سایر افرادی که متهم میشن در سیستم قضایی آمریکا داره اینه که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور پیشین آمریکا به هر حال ماموران امنیتی همیشه همراهش هستن، مثل همه رؤسای جمهور پیشین آمریکا این گاردهای هستن که همه جا با ایشون هستن و اونها هم در دادگاه با آقای ترامپ حاضر خواهند شد و او یک متهم عادی در نهایت نخواهد بود. البته آقای ترامپ پرونده های دیگری هم به غیر از این پرونده داره در سیستم های قضایی مختلف. مثلا دادستانی ایالت جورجیا داره یک پرونده ای رو دنبال میکنه درباره اون تماسی که در پایان انتخابات گذشته ای که به پیروزی جو بایدن منتهی شد، یک تماسی رو آقای ترامپ با فرماندار ایالت جورجیا گرفته بود. در اونجا آقای ترامپ متهم هست به اینکه دخالت عمدی داره میکنه در اجرای وظایف انتخاباتیش، یکی از چیزهایی است که آقای ترامپ در جورجیا بهش متهم شده. موضوع بعدی حمله به ساختمان کنگره هست. در اون زمینه وزارت دادگستری داره بررسی میکنه چه موضوع انتخابات 2020 چه در اختیار داشتن اسناد محرمانه خارج از کاخ سفید رو. این داستان اسناد محرمانه رو میدونی که هم برای آقای ترامپ اتفاق افتاده و هم حالا برای افراد دیگه از جمله مایک پنس، از جمله جو بایدن و افراد دیگر. پرونده دیگری که وجود داره یک پرونده شخصی خارج از اقدامات دولتی آقای ترامپ، مربوط است به شرکت ترامپ و در اون پرونده گفته شده که بیش از 200 ارزیابی سرمایه اطلاعات گمراه کننده داشته برای اینکه آقای ترامپ شرکتش بتونه سود بانکی با نرخ پایین‌تر بگیره یا اینکه پوشش بیمه‌ای بهتر داشته باشه. پرونده دیگری هست، یکی از مقاله نویسان پیشین مجله ال هست که دو شکایت علیه آقای ترامپ مطرح کرده، او رو متهم به تجاوز کرده. در نتیجه این پرونده‌های متعدد وجود داره. در پرونده‌های متعدد روندهای قضایی مختلفی در جریان هست، اما این پرونده استورمی دانیلز هست که حالا آقای ترامپ به دلیل اون متهم شده رسما.
کشف دو تا حمله تروریستی در آتن به کنیسای یهودیان و رستوران یهودیان کشف شده که دی هم احتمالاً دستگیر شدن. این مستقیماً سرنخ میرسه به سپاه، پاسداران و گروه های تروریستی خارج از ایران که از آقال جمهوری اسلامی میخورن. آقای جوزف برول که میگه باید حتما دادگاه یه جا تشکیل بشه چیزی با جمهور اسلامی رو محکوم کنه، خیلی مسخره است.
طی این 40 سال گذشته شما هیچ روحانی رو پیدا نکردید که بیاد پشت تریبون بگید که موظفید حقوق مردم رو بدید، موظفید نون مردم رو بدید، موظفید خدمات بدید، موظفید قانون پیاده بکنید که مردم راحت زندگی بکنن. ولی همشون بدون استثناء اومدن گفتن موظفید جلو بی‌حجابی رو بگیرید، موظفید جلوگیری بکنید اینا با هم غذا نخورن، موظفید اونو شلاق بزنید. فقط این مسائل رو ما دیدیم. اگر که به غیر از این کسی دیده بیاد بگه که شاید من اشتباه دارم میکنم، ولی بررسی که بکنید ببینید فقط همینه. فقط اسلام یعنی مجازات های اسلامی، رحمت اسلامی ما درش ندیدیم. خودشون میگن اینو گرفتیم میخواستیم اعدامش بکنیم، حالا این رحمت اسلامی تخفیف دادیم، در صورتی که اصلا شاید اون مجرم نبوده. حرف هم نمیتونیم بزنیم، حرف هم حق نداریم بزنیم، بیان بعد بگیم بله قربان، چش قربان، بسه دیگه، بسه مونه.
اظهارات برخی از آقایان به اصطلاح اپوزیسیون که میگن باید مجاهدین خلق هم بتونن در حکومت های آینده دادخواهی کنن، در این خب مسئله اصلا نیست، ولی الان مطرح کردن این مسئله واقعا یک نفاقی هست. آیا باهایی ها حق ندارن؟ آیا دخترانی که چراغ نفتیشون منفجر شد تو مدرسه، بچه های مدرسه که همشون ناقص شدن، اونا حق ندارن؟ کوردارا حق ندارن؟ همجنسوازا حق ندارن؟ کوردا حق ندارن؟ هیچ حرفی هست که در این مقطع زمانی ایشون زده به نظر من به غیر از نفاق چیز دیگه نیست.
حق دادخواهی مطلبی نیستش که ما بخوایم به کسی بدیم یا ندیم. همه کسانی که بعد از سال 57 در این رژیم بودن و رژیم واقعا به روش‌های خیلی ناجوانمردانه جوانای ما رو اعدام کرده به عنوان هواداری سازمان‌هایی که اون موقع بودن، چه مجاهد چه چریک فدایی، و واقعا هم بیگناه بودن و هیچ کاره این داستان بودن، ولی خیلی فرق میکنه با سران گروهایی که همدست رژیم بودن، همین رژیم بودن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از دید گروهی از صاحب نظران، روسیه به دولتی فاشیستی تبدیل شده و همزمان با ادامه جنگ خونبار در اوکراین، مخالفان حکومت رو با خشونت هرچی بیشتر تحت فشار قرار میده. در همین زمینه آن رایسکای گزارشی داره که با هم میشنویم.
تقدس پیشوا، نظام تک حزبی، قهرمان پرستی، تبعیت اجباری از حکومت و تعقیب مخالفان از ویژگی های بارز روسیه امروز است. ویژگی هایی که مختص هر نظام حکومتی خودکامه ملی‌گرای افراطی یا به عبارات دیگر فاشیستی است. ایگور یاکوونکو، تحلیلگر سیاسی، میگوید در مقایسه با جوامع فاشیستی پیشین، روسیه امروز در عاید و خصوصیت منحصر به فرد است.
یکی از ویژگی‌های روسیه فاشیستی عدم وجود ایدئولوژی مشخص است و ویژگی دوم مبارزه با فاشیسم به عنوان اصلی ترین شعار پروپاگاندا. زمانی که پوتین دو دهه پیش به قدرت رسید، یکی از چالش‌های وی متحد ساختن جامعه‌ای بود که مشکلات متعددی داشت و او راه حلی پیدا کرد که هم ساده و هم مؤثر بود. همه مشکلات روسیه ناشی از مداخله دشمنان به ویژه آمریکا جلوه داده می شود و این دشمنان همچون نیروهای فاشیستی در جنگ جهانی دوم هستند. از این رو همان گونه که آن زمان اتحاد شوروی و روسیه به عنوان وارث آن توانست بر آنها غلبه کند، وظیفه روسیه امروز نیز مبارزه با فاشیسم تعریف شد. عملاً با شعار مبارزه با فاشیسم به مرور حکومتی فاشیستی ایجاد شده و جنگ با هدف کشورگشایی از پیامدهای طبیعی این روی کرده است. به همین دلیل روسیه در ابتدای جنگ یکی از اهدافش را نازی‌زدایی اوکراین اعلام کرد. اما جنگ حتی با تحقق این هدف متوقف نخواهد شد. به همین دلیل به تازگی پوتین درباره جنگ بی پایان حرف می زند. این جنگ علیه اوکراین، آمریکا، اروپا و سایرین است.
یکی از خصوصیات نظام خودکامه نادیده گرفتن حقوق بشر است. در بیش از 20 سال حکومت ولادیمیر پوتین به مرور پایمال کردن آزادی ها و سرکوب هر گونه مخالفت بنیادین شده. در سالهای 2019 تا 2022 که روسیه از شورای اروپا اخراج و از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج شد، این کشور در صدر دولت‌های بود که شهروندان آن علیه حکومت خود به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت می‌کردند. از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، سرکوب بیش از پیش شدت یافته. گلیب بوگوش، کارشناس حقوق بین الملل، وضعیت را در تاریخ معاصر روسیه بی سابقه توصیف میکند.
سال گذشته هم به دلیل جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرد و هم به دلیل ابعاد سرکوب و بیقانونی فاجعه بار بود و از ابتدای سال جدید وضعیت بدتر از قبل شده. عملاً هرچه بیشتر جنگ ادامه می‌یابد و اهداف آن برای جامعه نامفهوم‌تر است، از بین بردن هر گونه اعتراض برای حکومت مهمتر شده. در حال حاضر جامعه روسیه در شرایط سانسور جنگی به سر می‌برد که مقررات آن با زیر پا گذاشتن حقوق بین‌الملل و قانون اساسی روسیه وضع شده. برای اولین بار شهروندان عادی صرفاً به آن دلیل به دوران طولانی زندان محکوم می شوند که نظرات شخصی خود را بیان کردند. هزاران نفر زندگیشان مختل شده. تنها به آن دلیل که درباره جنگ روسیه علیه اوکراین حقیقت را به زبان می آورند.
به گزارش پایگاه اوده اینفو که اعتراض های داخلی در روسیه را دنبال میکند، در 13 ماه تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین حدود 20 هزار نفر به دلیل مخالفت با جنگ بازداشت و ده ها تن به زندان محکوم شدند. بیش از 400 رسانه و پایگاه خبری هدف سانسور قرار گرفته و بیش از 2000 وبلاگ و حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی مسدود شده. پنجشنبه میخائیل سیمونوف، ساکن 63 ساله مسکو، به دلیل نوشته سه‌خطی در شبکه اجتماعی در محکومیت جنگ به 7 سال زندان محکوم شد. همزمان خبر دستگیری الکسی ماسکالوف که از بازداشت خانگی گریخته بود رسید. او به آن دلیل به 2 سال زندان محکوم شده که دختر 12 سالش در مدرسه تصویر از شلیک موشک‌های روسی به سوی یک مادر و بچه اوکراینی نقاشی کرده بود. همزمان در اقدامی بی سابقه تقریبا در 40 سال گذشته، ایوان گرشکوویچ خبرنگار آمریکایی در روسیه بازداشت شد. صاحب نظران معتقدند با این گام که از نشانه ها پیداست با هماهنگی با کرملین انجام شد، حکومت روسیه نه تنها به گروگانگیری روی آورده، بلکه این پیام را می فرستد که به هیچ یک از توافق های نوشته یا ننوشته پیشین پایبند نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کنستانتین تیوکاوین، بازیکن تیم ملی فوتبال روسیه، از آلودگی هوا و وضعیت اینترنت در ایران در جریان حضور خودش در تهران برای بازی ایران و روسیه انتقاد کرده. این انتقاد واکنش‌هایی رو در فضای مجازی برانگیخت، از جمله واکنش علیرضا منصوریان سرمربی تیم فولاد رو. نظرات مهدی رستم‌پور، کارشناس و تحلیلگر ورزشی رو در این خصوص بشنویم.
واقعیت اینه که محمد نه قصد حاشیه سازی داشتن و نه حتی جملاتی که بیان کردن شائبه حاشیه سازی از اون استنباط میشه. مثلا نیکولای کومنیچنکو چندین نکته مثبت گفته، گفته برخورد مردم با ما خوب بود، ازش پرسیدن تو ورزشگاه صدای شیپور زیاد بود، اذیتتون نمیکرد؟ گفته نه، فوتبال همینه. بعد حتی در مورد زمین چمن گفته که چمن ورزشگاه آزادی نسبت به تاجیکستان و قرقیزستان که ما رفتیم بازی کردیم خیلی بهتر بود، چون قبلش اونجا هم بازی کرده بودن در اردوهای قبلی. و گفته ولی اینترنت خیلی مسئله ساز بود، ما تو حتی هتلمون اینترنت نداشتیم، من میومدم تو راه رو مینشستم، اونجا هم قطع و وصل میشد و این خیلی آزارنده بود. و به طور کلی توی خیابونا هم احساس نمیکردیم که جای پیشرفته‌ای هستش اونجا، یعنی همون صحبتایی که هر شهروند دیگه‌ای در داخل ایران هم اذعان میکنه. ولی خب چهرهایی مثل علیرضا منصوریان تصور کردند که میتونن با این صحبت‌ها در واقع مثلا رضایت افکار عمومی رو جلب کنن، ولی دیدم که نه، بازتاب خیلی منفی هم پیدا کرد و به هیچ وجه کسی استقبال نکرد، چون این بازیکن روسیه و سایر بازیکنان روسیه که در این زمینه صحبت کردن واقعیت‌ها رو بیان کردن.
مهدی یک نگاهی هم بکنیم، اتفاقا علیرضا منصوریان رو گفتی، برگردیم به استقلال که واقعا با اتفاقی که افتاد سر استراماچنی دو مرتبه دچار بحران کرد وضعیت استقلال رو.
جالبه اگر این پرونده رو بخوایم مرور کنیم، برگردیم به زمانی که استراماچنی از ایران رفت، یادمون آقای سعادتمند سفر کرد به ایتالیا، گفت مشکل رو حل کردم. سفیر جمهوری اسلامی در ایتالیا گفت، عکس گرفت با استراماچنی، گفت مشکل رو حل کردم. و علی فتح‌الله زاده اومد همین حرف رو زد. آقای معصومی نژاد رفت یه گزارش از مقابل بانک سپه در روم گرفت و خبرهای خوب در اصطلاح صدا سیما به نقل از او پخش کرد. ولی عملا می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده. برای دومین دوره متوالی به احتمال زیاد استقلال از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم میشه.
با اتمام گفتگوی محمد زرقامی با مهدی رستم‌پور تحلیلگر ورزشی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید و ببینید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.